به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. عصر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 29 بهمن 1404 است. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو که دعوت میکنم همراه ما باشید. در این برنامه درباره روندی دیپلماتیک خواهیم گفت زیر سایه تهدید نظامی، نگاهی خواهیم داشت به مراسم 40مین روز جان باختن معترضان در دی ماه 1404. موضوعات متنوعی رو در این برنامه بررسی خواهیم کرد، دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین همزمان با آغاز دومین روز مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه در ژنو گفت اینکه رئیس جمهوری آمریکا به طور علنی از اوکراین و نه روسیه میخواهد برای دستیابی به صلح امتیاز بدهد منصفانه نیست. ولادیمیر زلنسکی در گفتگو با وبسایت آمریکایی آکسیوس همچنین گفت هر طریقی اوکراین را ملزم کند سرزمینی را که روسیه در منطقه دونباس تصرف نکرده واگذار کند، در صورت برگزاری همه پرسی از سوی مردم اوکراین رد خواهد شد. مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا از روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه در سوئیس آغاز شد. به گزارش رسانه‌های روسی، گفتگوهای روز سه‌شنبه بسیار پرتنش بوده است. منابعی در واشنگتن به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز به عنوان ناظر در مذاکرات حضور داشتند. گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه طرح خلع سلاح سراسری را رد کرد. ارتش لبنان در سال 2025 طرحی برای خلع سلاح همه گروه‌های مسلح تدوین کرد که عمدتاً هدف آن خلع سلاح گروه حزب الله تحت حمایت ایران است. در پی آن دولت لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش برای اجرای طرح خلع سلاح دست کم به 4 ماه فرصت نیاز دارد، اما حزب الله این طرح را رد کرد و گفت هر گونه تلاش برای خلع سلاح خود را تا زمانی که اسرائیل به حملاتش علیه لبنان ادامه می‌دهد اقدامی در خدمت اسرائیل می‌داند. وزیران شیعه نیز در اعتراض از جلسه کابینه خارج شدند. اسرائیل مسلح بودن حزب الله را تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور می‌داند و اعلام کرده است تا زمانی که تهدیدهای فرامرزی از میان نرود به اقداماتش علیه حزب الله ادامه خواهد داد. وزیر انرژی ایالات متحده میگوید آمریکا از هر راهی که لازم باشد مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. کریس رایت چهارشنبه در حاشیه نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس تصریح کرد آنها درباره کارهایی که قرار است با سلاح هسته‌ای انجام دهند صریح بودند و این امر کاملاً غیر قابل قبول است. نمایندگان ایران و ایالات متحده روز 28 بهمن ماه دور دوم مذاکرات خود را در ژنو سوئیس برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای تهران انجام دادند. در همین حال رسانه‌های ایران خبر دادند که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات اخیر گفتگو کرده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از مذاکرات ژنو گفت ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک موافقت نکرده است. جدی وانس سه‌شنبه پس از گفتگوهای ژنو درباره این مذاکرات به شبکه فاکس نیوز گفت از بعضی جهات جلسه خوب پیش رفت، آنها موافقت کردند که بعداً دوباره دیدار کنند، اما از جهات دیگر کاملاً روشن بود که رئیس جمهوری چند خط قرمز تعیین کرده که ایرانی ها هنوز واقعاً حاضر نیستند آن را بپذیرند و دربارش وارد روند حل و فصل شوند. به گفته جدی وانس رئیس جمهوری آمریکا چه از طریق گزینه‌های دیپلماتیک باشد چه گزینه دیگر شدیداً به دنبال یافتن راه حلی است تا ایرانی ها نتوانند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. در همین حال یک مقام کاخ سفید به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پیشرفت‌های حاصل شده پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز جزئیات زیادی برای بحث باقی مانده است. ایرانی‌ها گفتند طی دو هفته آینده با پیشنهادهای دقیق باز می‌کردند تا برخی شکاف‌های باز موجود در مواضع میان طرفین را پر کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رویا ملکی می شنیدید و خبرهای بیشتر که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. از تحولات دیپلماتیک زیر سایه تهدید نظامی آغاز می‌کنیم. یک روز پس از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، گزارش‌های متعددی از وجود شکاف بزرگ میان دو طرف منتشر شده، گزارش‌هایی که احتمال دستیابی به یک توافق رو کم می‌کنه. در همین حال روند اعزام تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه تشدید شده، مسئله‌ای که استفاده آمریکا از گزینه جنگ علیه جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. از سوی هم جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ موافقت نکرده. در این باره بیشتر ابتدا از ایلیا جزایری بشنوید.
یک روز پس از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، گزارش‌های متعددی از وجود شکاف جدی در جریان مذاکرات و افزایش احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران منتشر شده است. دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا سه‌شنبه 28 بهمن در محل نمایندگی دیپلماتیک عمان در ژنو و با میانجیگری این کشور برگزار شد. دور نخست مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شده بود. ساعاتی پس از مذاکرات جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران با همه خطوط قرمز تعیین شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک موافقت نکرده است. او البته به وجود پیشرفت‌هایی در مذاکرات هم اشاره کرد.
همونطور که رئیس جمهور گفت، ما به شدت خواهان حل و فصل این مسئله از راه گفتگو و مذاکرات دیپلماتیک هستیم، اما رئیس جمهور همه گزینه‌ها رو پیش رو داره. مذاکرات صبح امروز از برخی جنبه‌ها به خوبی پیش رفت و دو طرف برای برگزاری جلسه دیگه‌ای به توافق رسیدند، اما از جنبه‌های دیگه روشنه که رئیس جمهور خطوط قرمزی تعیین کرده که ایرانی‌ها هنوز حاضر نیستن اون رو بپذیرند.
سارا معصومی، سرپرست میز اخبار سیاست خارجی خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به نظر می‌رسد الگوی مذاکره دولت کنونی آمریکا روند کلی دیپلماتیک را کاملا مختل می‌کند. او ادامه داد: هر دور از مذاکرات چیزی بیش از بازگشت به همان نقطه شروع نیست، گویی تبادلات قبلی بیهوده بوده. این در حالی است که پس از مذاکرات روز سه‌شنبه ژنو، بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود که پیشرفت خوبی در شناسایی اهداف مشترک و مسائل فنی مربوطه به دست آمد. او ادامه داد: روحیه جلسات سازنده بود. ما با هم تلاش‌های جدی برای تعریف تعدادی از اصول راهنما برای توافق نهایی انجام دادیم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز که رهبری هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ارزیابی خود از مذاکرات ژنو را این گونه بیان کرد:
علی حال به اعتقاد من پیشرفت خوبی نسبت به جلسه گذشته صورت گرفت و ما الان یک مسیر روشنی پیش رو داریم که به نظرم مثبت هست.
او همچنین در توضیح دستاوردها گفت:
و نهایتاً ما برای یک سری اصول راهنما تونستیم یک موافقت کلی پیدا بکنیم که بعد از این به بعد بر اساس اون اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن یک توافق احتمالی خواهیم شد.
هیئت آمریکایی که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آن را رهبری می‌کنند، هنوز اظهار نظری درباره مذاکرات ژنو نکرده‌اند. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از ادامه کار سخن میگوید و اینکه تصمیم درباره روند جاری بر عهده آقای ترامپ خواهد بود.
ما به کار خود ادامه میدیم و البته رئیس جمهور این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که بگه چه زمانی دیپلماسی به پایان طبیعی خودش رسیده. امیدوارم به این نقطه نرسیم، اما اگه برسیم این تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.
سایت خبری آکسیوس هم از وجود شکاف بزرگ میان تهران و واشنگتن خبر داد و افزود که مسئولان آمریکایی امیدی برای کاهش این فاصله نشان نمی‌دهند. بنابراین گزارش مقام‌های آمریکایی پس از مذاکرات ژنو گفتند که ایران ظرف دو هفته باید پیشنهاد مفصل خود برای یک توافق را ارائه دهند. این مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی زیر فشار نظامی آمریکا قرار دارد. ایالات متحده تجهیزات نظامی عظیمی به خاورمیانه روانه کرده، تحرکی که احتمال اقدام نظامی آمریکا در ایران را افزایش داده است. این تحرک پس از سرکوب خونین اعتراضهای دیماه در ایران و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. از سوی منابع خبری متعدد از جمله وبسایت آکسیوس از تشدید انتقال تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه طی روزهای اخیر خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها بیش از 150 پرواز هواپیماهای باربری آمریکا برای انتقال جنگنده‌ها و سامانه‌های پهپادی متعدد انجام شده و همچنان بخشی از این تجهیزات در راه است. تنها در روز سه‌شنبه 28 بهمن 50 جنگنده F-35، F-22 و F-16 به منطقه اعزام شدند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که دونالد ترامپ برای یافتن راه حلی در ارتباط با ایران گزینه‌های متعددی در دست دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده بسیار تلاش می‌کند تا راه حلی پیدا کند، چه از راه گزینه‌های دیپلماتیک و چه از راه گزینه‌های دیگه. این بدان معنی است که ایرانی‌ها نمی‌توانن سلاح هسته‌ای داشته باشند. این همواره تمرکز اصلی بوده.
از سوی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات گزارش داده که در مذاکرات ژنو تهران آمادگی خود را برای تعلیق غنی‌سازی به مدت 3 تا 5 سال و پس از آن پیوستن به یک بلوک منطقه‌ای برای غنی‌سازی صلح‌آمیز اعلام کرده. بنابر این گزارش ایران علاوه بر آن گفته که سطح غلظت اورانیوم خود را در ازای رفع تحریم‌ها کاهش خواهد داد و پیشنهاد سرمایه‌گذاری و تجارت با آمریکا در بخش نفت و انرژی را ارائه کرده است. همه اینها در حالی است که وبسایت آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش می‌دهد که در صورت به بن‌بست رسیدن دیپلماسی، اقدام نظامی علیه ایران احتمالاً به صورت مشترک آمریکای اسرائیلی و بسیار گسترده‌تر از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل خواهد بود. اقدامی که بنابر این گزارش به احتمال زیاد فراگیر خواهد بود، چند هفته زمان خواهد برد و می‌تواند به تغییرات بزرگی در ایران بیانجامد.
از ایلیا جزیری میشنیدید مسیر دیپلماتیکی که میان تهران و واشنگتن در جریان زیر سایه تهدید قوی نظامی ایالات متحده و فرستادن میزان متنابهی از تجهیزات به این منطقه پیش میره، تهدیدی که رهبر جمهوری اسلامی جدیتی برای اون قائل نیست و در این حال تهدید کرده که در صورت عملی شدنش نه فقط ایران بلکه کل منطقه درگیر جنگ خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تا کجا در مقابل این تهدید مقاومت میکنه و سناریوهای پیش رو برای یک اقدام نظامی ایالات متحده چیست؟ محسن مدیر شانریچی، پژوهشگر و کارشناس در اندیشکده نظام نظم جهانی در استرالیا، به این پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، من فکر میکنم که خب باید ببینیم جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه شکلی نگاه میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس ظرفیت تهدیدش هستش که زیست خودش رو تأمین میکنه توی نظام بین الملل. خب بر این اساس اصولا کوتاه هم نمیاد. اگر تو رژیم های فاشیستی رو دوباره یک نگاهی بهشون بندازیم که چه ساختاری دارن، اینها تا آخرین لحظه‌ای که بقایشون رو بتونن حفظ بکنن سعی میکنن که باقی بمونن بر قدرت و اون تایمی که در قدرت هستن رو خیلی مقتدرانه نشون بدن. هم در عراق اینو داشتیم، هم در آرژانتین داشتیم، رژیم های در واقع فاشیستی که دوره هاشون معمولا با جنگ خارجی مداخله خارجی به پایان رسیدش، تقریبا همین ویژگی ها رو داره. الان هم در واقع رهبر جمهوری اسلامی داره همین کار میکنه، میخواد بگه من ظرفیت تهدیدم تمام نشده، همون اقتدار سابق رو داره، میتونم از موشکام استفاده بکنم که اگر هم ناو هم شما میاری ناو رو از بین ببرم، ممکن هستش قدرت هسته‌ای منو از بین برده باشید یا اپام هسته‌ای من رو، اما ظرفیت‌های دیگری رو دارم، میتونم تنگه هرمز رو ببندم و از این طریق داره این سیگنال رو میده که من همون قدرت سابق هستم، پس من رو همین شکلی که هستم بپذیر.
میگین بقا تا موقعی که اون بقاش تضمین بشه، ما به هر حال شاهد یک انتقال بسیار گسترده تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه هستیم، آغاز شده از هفته های گذشته اما در این روزها خیلی شدت گرفته. تا کجا فکر میکنید که ایالات متحده این تهدید رو بالا خواهد برد و آیت الله خامنه ای فکر بکنه که بقاش همچنان تضمین میشه با چنین وضعیت نظامی؟
این سوال خیلی جدی و مهمی هستش، از این بابت که خیلی خوب اون چیزی رو که آمریکا پای میز مذاکره از جمهوری اسلامی میخواد اگر به دست نیاره، آیا ما به ازاش یک ابزار نظامی برای به دست آوردنش وجود داره یا نه؟ بیا یه بار دیگه مرور بکنیم ببینیم تو یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده و چگونه میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم. اولین اتفاقی که افتادش رفتن سراغ پروکسی ها بود. خب ایران میتونستش همون موقعی که آقای ترامپ اومدش برای رئیس جمهور شدش سال پیش وارد گفتگو بشه و آقای ترامپ هم چراغ سبز رو داده بود، اما این کارو نکرد. اون موقع حتی حمله آمریکا به یمن هم شروع نشده بود، اما خب درخواست آقای ترامپ برای مذاکره روی میز بودش. به تدریج اومد قدرت جمهوری اسلامی رو توی زمینه پروکسی هاش و نیروهای نیابتی ازش گرفت. سوریه هم سقوط کردش. بعد رسید به مسئله مذاکرات هسته‌ای. دو ماه فرصت در مورد مذاکره هسته‌ای تبدیل به یک فرم بسیار، نمیخوام از واژه در واقع مسخره استفاده بکنم، اما اون فرمی که آقای عراقچی و جمهوری اسلامی تحمیل کردن به مذاکرات که غیر مستقیم باشه، یک نوع وقت‌کشی رو توش به بار آوردن. در نهایت منجر به این شدش که آقای ترامپ که میدونیم ادمنستریشنش بسیار کم حوصله و کم طاقت هستش، بعد از اتمام زمان دو ماه وارد یک درگیری نظامی شد و تونست از ابزار نظامی استفاده کنه که اون مسئله هسته‌ای رو به زعم خودش حل بکنه. الان ما دوباره تو همون نقطه قرار داریم. آقای ترامپ و ادمنستریشنش احساس میکنه که اگر پای میز مذاکره نتونه امتیازاتی رو که میخواد از جمهوری اسلامی بگیره، میتواند از ابزار نظامی برای گرفتن اونها استفاده بکنه. به خاطر همین هستش که تجهیزات بسیار بسیار زیادی رو داره در منطقه میاره که اگر وارد یک درگیری گسترده شد، بتونه هم از خودش و هم از همپیمانانش در منطقه و منافعشون دفاع کنه.
شما کارتون مطالعات راهبردی است. میخوام ببینم که وقتی نگاه میکنید به این تجهیزاتی که خصوصا در 24-48 ساعت گذشته گزارش‌های متنوعی بوده درباره اینکه خیلی افزایش پیدا کرده، این وبسایت‌هایی که رهگیری میکنند، کارهای تجهیزات ماهواره‌ای دارن و نگاه میکنن که چه تجهیزاتی داره به سمت منطقه میره، ابراز شگفتی میکنند از میزان تجهیزاتی که داره میره. این نگاه تهدید نظامی چگونه است؟ یعنی به نظرتون دولت آمریکا به چگونه تهدید نظامی و به چگونه اقدام نظامی میاندیشه؟
این سوال خیلی خوبیه و دقیقاً هم همینطور که شما گفتید، میزان تجهیزات نظامی که داره میاره، مخصوصا تانکرهای سوخت، هواپیماهای جاسوسی که داره میاره یا یوتو امروز اضافه کردش به در واقع مجموعه هواپیماهای تجسسیش و همینطور تعداد هواپیماهای جنگنده و میزان آتشباری از موشک‌های سیلو پرتاب که خب آمارش حدود 1200 هستش در دقیقه، خیلی رقم عجیب غریبی هستش. خب برخی از گزارش‌ها میگه که یک سوم نیروی دریایی اکتیو اگر حالا ناو بعدی هم برسه در خاورمیانه مستقر خواهد شد تا حدود 2 هفته آینده. این ظرفیت ظرفیت بسیار زیادیه، یعنی حتی برای مقابله با جمهوری اسلامی هم خیلی بیشتر از توان آمریکا هستش، توان اسمی یا ظرفیت تئوریکی که ما میشناسیم، و این میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی اینکه با توجه به این که به نظر میاد شما برای یک سناریوی آخرالزمانی خودتون رو دارید آماده میکنید که این حجم از تجهیزات دارید میارید، معمولا بر اساس سناریوهای مختلف بدترین سناریو شما خودتون آماده میکنید. این آمادگی برای یک سناریوی بد هستش و ما فکر میکردیم که قرار نیستش اون سناریوی بد رو شاهد باشیم، ولی به نظر میاد حداقل تحلیلگران نظامی در واشنگتن این فکر رو داشتن که ممکن هست این جنگ طولانی بشه، یا اینکه نیازمند این باشه که حملات بسیار گسترده باشه یا توی مدت زمان طولانی این اتفاق بیفته یا حملات هوایی.
این گستردگی رو میشه توضیح بدید که منظورتون از گستردگی چیه؟ چون اون چیزی که به هر حال ما از ایالات متحده دولت کنونی میشناسیم اینه که مطمئناً به فکر پیاده کردن نیرو در داخل خاک ایران نیست، اما این گستردگی منظورتون چیه؟
یکی از گزارشاتی که ما توی اندیشکده خودمون منتشر کرده بودن که نوع در واقع حمله رو پیش بینی می‌کردن و ربطش رو به خواست سیاسی آمریکا در واقع منتسب می‌کردن، این بودش که می‌تونه یکی از سناریوهای این باشه که مذاکره زیر آتش، به این مفهوم که خیلی خوب آمریکا به محض اینکه شروع می‌کنه به حمله نظامی، مذاکرات خودش رو متوقف نمی‌کنه، یعنی عملاً میگه من سر میز نشستم و کماکان می‌خوام که این نتیجه سر میز مذاکره گرفته بشه. اما اتفاقی که می‌افته برای اینکه بتونه این کارو انجام بده، بعد نهادهای جمهوری اسلامی، مخصوصا نهادهای سرکوب، نهادهای نظامیش، نهادهایی که در واقع ساختار موشکیش رو تامین کالا میکنه و میسازه و لانچرهایی که در واقع استفاده میشه همش مجموعه اون سایکل که وجود داره رو به طرز بسیار ویران کننده تخریب بکنه که بازسازیش امکان پذیر نباشه. این نهادها حتی میتونه در قسمت سرویس دادن و خدمات دولتی هم به شکلی که عملا دولت از ارائه سرویس های اولیه خودش هم محروم و ناتوان بشه و نتواند بعد حتی بعد از پایان جنگ تا مدت ها تا سال ها این سرویس ها رو برگردن. پس یک حمله ای که عملا نهادها رو یا زیرساخت های هم نظامی هم زیرساخت هایی که احتمالا برای خدمات رسانی عادی باشه به صورت، البته این دو تا فاز مختلف داره، یعنی زیرساخت های سرکوب و زیرساخت های نظامی که متعلق به سپاه پاسداران هستن و نهادهای در واقع نظامی اطلاعاتی و انتظامی و همینطور میشه گفتش بخشی از ساختار سیاسی، در کنارش توی فاز دوم میتونه نهادهایی که سرویس ها و خدمات دولتی رو هم ارائه میدهن مثلا خدمات انرژی، خدمات آبرسانی اینها هم باشه. حالا این کدوم فازش اول قرار بگیره احتمالاً قطعا این فاز نظامی تو مرحله اول هستش، ولی انقدر این حمله میتواند زیاد و پیگیرانه و شدید باشه که عملا اون نهادها تا ماهها و سالها امکان بازیابیشون در واسه جمهوری اسلامی مهیا نباشه. از این طریق وقتی شما میبینید یک فرسایش و فرسودگی شدید به وجود میاد میتونید پای میز مذاکره امتیاز بدید، یا اینکه اون چیزی که آقای ترامپ همیشه میگفتش سراندر کردن، یعنی به این مفهومی که تسلیم کامل بشه جمهوری اسلامی و چند بار هم توییت کرده بود و در بیاناتش گفته بود سخنانش رو در واقع از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه.
یعنی در این تصویری که شما میدید در چنین سناریوی قدرت پاسخگویی یا واکنش رو از جمهوری اسلامی در همون مرحله اول خواهد گرفت؟
توی 48 ساعت اول داره، توی این سناریویی که تقریبا بچه‌های ما تحلیل کردن توی 48 ساعت اول اون قدرت تهاجمی و آفندی جمهوری اسلامی رو تا بالای 70-80% از بین میبره، آسمان در اختیار خودش قرار خواهد گرفت و امکان هر گونه عملیاتی رو خواهد داشت.
ارجبی محسن مدیرشان چی رو میشنیدید در استرالیا؟ شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. میتونید ما رو چه از طریق ماهواره، چه از طریق وبسایتمون در پخش زنده و یا در حساب تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، یا اینکه از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیو.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
سپاسگزارم که همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که اگر سری به حساب رادیو فردا در شبکه اجتماعی اینستاگرام بزنید، در اونجا تصاویری رو همکارانم منتشر میکنند، اخباری رو منتشر میکنند از جمله مراسم 40می که در نقاط مختلف ایران در جریان هست و بوده در روزهای اخیر، از جمله تصاویری که از مراسم 40م زهرا آزادپور بازیکن 27 ساله تیم مهرگان پردیس منتشر شده که روز 19 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شد. زهرا آزادپور سابقه بازی در تیم‌های آذرخش و سبا رو داشته در شهر کرج و با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای حکومتی کشته شده. این تنها یکی از تصاویری است که از جمله گزارش‌ها و تصاویر دریافتی است که از ایران از مراسم 40م کشته شدگان اعتراضات دی ماه منتشر شده. درباره این مراسم بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری بشنوید.
40 روز پس از سرکوب خونین اعتراضات ضد حکومتی در ایران که در جریان آن هزاران نفر کشته شدند، خانواده‌های قربانیان یاد عزیزان خود را در مراسمی گرامی می‌دارند که اغلب به اعتراضی علیه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای تبدیل می‌شود. در برخی موارد هم خانواده ها مکانی که در آن عزیزانشان کشته شدند را گلباران کردند. گزارش ها و ویدیوهایی که از مراسم 40 کشته شدگان در شهرهای مختلف ایران به دست رادیو فردا رسیده، جمعیت سوگوار را نشان می دهد که علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می دهند، با صدای بلند کشتار عزیزان خود را محکوم می کنند و می گویند که جانشان فدای وطن شده است. از جمله در مراسم 40 سپهر شکری شرکت کنندگان فریاد این گل پرپر شده هدیه به میهن شده را سر دادند.
هدیه به میهن شده، این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده.
همزمان پدر سپهر شکری از حاضران خواست که شاد باشند و از مرگ چیزی نگویند.
زحمت کشیدید اومدید تو تالار بهشت، امروز عروسی سپهر، امروز سپهر داماد شد، یعنی 40 روز داماده. از من میپرسید عروس خانوم کیه؟ مثل من بهتون بگم قصه دختره ایرانه.
سپهر شکری در جریان اعتراضات دیماه کشته شد. ویدیویی از پدر او که در میان اجساد در پزشکی قانونی کهریزک در جستجوی فرزندش هست و مدام میگوید سپهر بابا کجایی، در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد و او را به نماد جوانهای معترض کشته شده تبدیل کرد.
سپهر من کجایی بابا؟ سپهر بابا کجایی بابا؟ جنایت
و این صدای شرکت کنندگان در مراسم 40 نیما جوزایی، جوان کشته شده در اعتراضات دیماه در بوشهر است. اعتراضات دیماه ابتدا با تظاهرات شماری از بازاریان در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت ارز و نابسامانی اقتصادی آغاز شد، ولی بعد به سرعت به اعتراض علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد و در روزهای 18 و 19 دی به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به اوج خود رسید. پس از سرکوب‌های شدید در این دو روز اعتراضات فروکش کرد، اما در روزهای اخیر شهروندان شب‌ها از پنجره خانه‌ها و پشت بام‌ها علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. گزارش ها کیست که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سایه قطع اینترنت معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند. خبرگزاری فعالان حقوق بشر هرانا که مقر آن در آمریکاست، شمار کشته شدگان سرکوب را بیش از 7000 نفر ثبت کرده و گفته است که اکثریت آنان معترضان بودند. هرچند فعالان حقوق بشر هشدار دادند که رقم واقعی کشته شدگان احتمالاً بالاتر است. سرکوب خونین معترضان در ایران در دیماه یکی از مرگبارترین موارد کشتار معترضان در تاریخ مدرن به شمار می رود. کشتاری که یک ملت را در سوگ و خشم فرو برد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد از مراسم 40 جانباختگان اعتراضات خونبار دیماه 1404 که حالا جمهوری اسلامی هم در صدد مصادره کردن اون بوده. از مهدی گورو فعال سیاسی مقیم سوئد درباره این تلاش جمهوری اسلامی بشنوید.
چه سالهای گذشته هر باری که کشتاری صورت گرفته، جمهوری اسلامی رفته سراغ خانواده ها و گفته که اگر مثلا قبول بکنید که فرزندتون معترض نبوده یا مخالف ما نبوده، عنوان شهید رو بذاریم روش، حتی میتونه جزء بنیادار شهید باشه، امکاناتی در اختیارتون قرار بدیم، یا مثلا اگر قبول بکنید همچین چیزی رو بقیه فرزندانتون یا از خانواده دیگه تهدیدی نمیشن، یا حتی پیکر عزیزانشون رو بسیاری فقط با همین شرط میتونستن بگیرن. و این چیزی که تو تمام چهار دهه گذشته بارها تکرار شده، اما چیزی که این بار متفاوت میکنه این رویکرد جمهوری اسلامی اینه که قبلا به عنوان یه تاکتیک استفاده میکرد، میرفت مورد به مورد سراغ خانواده ها، با خانواده ها صحبت میکرد و سعی میکرد اونها رو مجاب بکنه یا اینکه اونها رو تهدید بکنه با ارعاب یا با تهدید یا به هر شکلی معترض کشته شده رو به عنوان شهید که کشته شده از طرف خودش میتونه باشه مصادره بکنه. این بارها اتفاق افتاده، اما این بار جمهوری اسلامی اومده مراسم 40 رو اساسا مصادره کرد، یعنی همه کسانی که کشته شدن، خامنه ای هم سخنرانی کرد باز به همین تاکید کرد که کسانی که کشته شدن، حتی کسی که داشته تو خیابون رد میشده و یک تیری از هر جایی، این تاکید خامنه ای بر اینکه هر تیری از هر جایی یعنی از نیروهای من بوده یا به قول خودشون از تروریست هایی بوده که وارد کشور شده بودن، اونها هم شهید محسوب میشن. و توی یه همچین وضعیتی واقعا عجیبه که قاتلین برای کشته شده ها مراسم 40 برگزار کردن امروز و خامنه‌ای به عنوان قاتل خودش رو صاحب عزای این مراسم در نظر گرفته بود. تفاوتی که نسبت به گذشته داره اینه که دیگه موردی نبوده، به طور مشخص امروز اومدن اعلام کردن که این همه این کشته شده ها رو ما توی یه همچین چارچوب قرار میدیم. هرچند که با وجود این مسئله باز هم خامنه‌ای تأکید کرد بر اینکه اون تقسیم بندی سنتی خودش رو که بعضی مخالفن، بعضی منتقدن، بعضی فریب خوردن و بعضی تروریست هستن رو همچنان بر سر همون موضوع موند و باز تأکیدن به این کردش که به من کسانی هم حتی همین الان دارن از زندان ها نامه میدن که حلالیت میطلبن و متوجه اشتباهشون شدن و چیزهای شبیه این. مجموعاً من فکر میکنم که به طور خیلی تاکتیکی بخوایم در نظر بگیریم، رفتارشناسانه جمهوری اسلامی بخوایم در نظر بگیریم، کاری که امروز کردن کلیتش متفاوته با اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده نیستش. اما وقتی که میریم چیش فرم کاری که امروز اتفاق افتاده، چه سخنرانی خامنه‌ای، چه نوع مداحی‌هایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده امروز، می‌بینیم که چطور کلیت اعتراضات و کلیت قتل عام 18 زائده ای رو می‌خوان به نفع خودشون مصادره بکنن و از این طریق شاید بتونن خودشون رو از زیر فشاری که در طی این 40 روز نشون بوده به عنوان حکومت جنایتکار و قاتل، کمی فشار رو خودشون کم بکنن.
خب از طرف دیگه ما میبینیم مردم اعتنایی نکردند به این ترفند جمهوری اسلامی و مراسم 40 عزیزانشون رو اونگونه که میخواستن برگزار کردن و حتی شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی و ضد حکومتی سر دادن. از اون طرف میبینیم در مراسم 40 که حکومت میخواست مصادره کنه، ماموران حکومتی باز به سمت مردم در همین مراسم که از مردم دعوت کردن بیان شرکت کنن، به مردم شلیک کردن در آبدانان به طور مشخص. این حرکت ها رو شما چطور میبینید؟
40 گذشته در مراسم های مختلفی که خانواده های کشته شده ها داشتن، از روزی که پیکر عزیزانشون رو داشتن تحویل میگرفتن و تصاویر دلخراشی که تصاویر هولناکی که از کهریزک تهران تا تمام شهرهای مختلف منتشر شد، از زمانی که پیکر عزیزانشون رو تحویل میگرفتن تا زمان خاکسپاری و تا امروز، شما میبینید که تمام این پروسه یک پروسه اعتراضی تبدیل شده. یعنی دیگه وقتی که قرار باشه که فراخوانی داده بشه، گفته بشه که مردم اعتراض بکنن، هیچ جایی بهتر از همین کنار خانواده های دادخواه بودن نیستش. چون این خانواده ها، اگر که ما به دهه 60 بسیاری از خانواده ها به خاطر اینکه جو جامعه میتونست علیه مخالفان جمهوری اسلامی باشه، همچنان هژمونی جمهوری اسلامی پررنگ بود و دهه‌های بعدش هرچند کمتر شد، ولی همچنان مخالفان اینطور توی اکثریت قرار نداشتن، اما الان میبینیم که کل جامعه ایران دادخواه کشته شده های 18 و 19 هستش و کنار این خانواده ها ایستاده و این خانواده ها هم به معنی واقعی دادخواهی رو دارن تصویر میکنن از لحظه ای که پیکر عزیزانشون رو گرفتن تا الان که 40 گذشته. و فکر میکنم که هر کدوم از این مراسم ها یک اعتراض بسیار پرشور و جدی بود. به خاطر همینه که میبینیم جمهوری اسلامی دیگه هیچ خط قرمز و هیچ مرز اخلاقی رو رعایت نمیکنه و میره توی مراسم های خاکسپاری، میره توی مراسم 40 و میره توی مراسم عزاداری که عزیزان و خانواده دارن عزاداری میکنن برای عزیز از دست رفتشون، اونجا هم میره تیراندازی میکنه، سرکوب میکنه، میخواد اون کسانی رو که اونجا هستن مرعوب بکنه. ولی قضیه اینه که آیا تأثیر گذاشته یا نذاشته. اگه بخوایم برگردیم تو همین 40 روز ببینیم، میبینیم که توی مراسم‌های سوم، هفتم، مراسم‌های خاکسپاری، همه اینها نیروها و نهادهای امنیتی حضور داشتن. در همه اونها این سرکوب صورت گرفته. وقت تا جایی که حداقل ما اطلاع داریم، اکثر خانواده‌هایی که کشته شده‌ای داشتن با تهدید مواجه بودن. که حالا همونطوری که عرض کردم، یا باید شهید در نظر بگیریم کشته شده شما رو، یا این خانواده تهدید کردن که اگر بخواید شعار بدید، حتی برای همین امروز مراسم امروز هم تهدید کردن که اگر بخواید شعارهای سیاسی بدید اجازه نمیدید مراسم برگزار بشه. همه این تلاش ها رو جمهوری اسلامی کرده. با این وجود ما امروز شاهد این بودیم که مراسم تهران به یک مراسم سیاسی تبدیل شده بود. به خاطر همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، همه انرژی توان خودشون رو گذاشتن در تمام این 40 روز و در تمام 48 ساعت اخیر برای اینکه بتونن به یک شکلی از زیر این فشار در بیان و این مراسم ها تبدیل به یک جایی برای اعتراض سیاسی نشه، اما موفق نبودن. تصاویری که امروز ما دیدیم نشون داد که همچنان فضا بر علیه جمهوری اسلامی هستش، حتی در مراسم هایی که خانواده ها گرفتن در شهرهای مختلف.
مهدی گلرو بود در سوئد. اما کانال شورای هماهنگی تشکل های فرهنگی ها میگه در پی فراخوان این شورا برای اعتصاب در مدارس در روز چهارشنبه امروز، سیل گسترده ای از پیام ها و گزارش های دانش آموزان و معلمان از سراسر کشور به این شورا رسیده که حاکی مدارس دوره متوسطه دوم در شماری از شهرها امروز عملا تعطیل بوده. رادیو فردا مستقلا قادر به تایید این گزارش ها نیست. اما روز گذشته گفتگوی داشتیم با تحسین مصطفی از اعضای تشکل های صنفی فرهنگیان که درباره این فراخوان به ما میگه.
دقیقا همه این مواردی که ممکنه پیامد این اعتصاب و این فراخوان باشه پیش بینی شده و شورای هماهنگی با توجه به اینکه یک فرد یا یک شخص نیست و یک پروسه رو کامل از نظر جوانب مختلف بررسی میکنه، قطعا به این مورد پرداخته و پیامدهای این چیزی نیست که برای شورای هماهنگی ناشناخته باشه و در گذشته هم تجربه این چنینی رو داشته. اما تلخی ماجرا امروز کمی فرق داره و جمهوری اسلامی امروز با توجه به شکستی که در اذهان عمومی خورده ممکنه یک ضربه سختری رو وارد بکنه. جمهوری اسلامی در رؤیای دانش آموزان مرده و پروسه مرگ جمهوری اسلامی فقط زمان اعلامش مونده و اون چیزی که جمهوری اسلامی خودش بر اساس مطالعاتش بهش رسیده که این پروسه مرگ وقتی در رؤیای دانش آموزان اتفاق افتاده بالاخره روزی زمان اعلامش فرا میرسه و برای این که جمهوری اسلامی این زمان اعلام رو به تأخیر بیاندازه گلوله شلیک میکنه و این شلیک گلوله ها به خاطر این است که این فاتحان و این پیروزان عرصه رویارویی با جمهوری اسلامی بر نگردن و خبر پیروزی خود رو اعلام بکنن، جمهوری اسلامی به اونها شلیک میکنه. در نتیجه هر زمانی که دانش آموز به کلاس برگرده و هر زمانی که دانش آموز به خیابان برگرده و هر زمانی دانش آموز به میان هم نسل‌ها و هم گروه‌های خود برگرده، جمهوری اسلامی یک تهدید بالفعل خواهد بود. دیگه تهدید بالقوه نیست، یک تهدید بالفعل خواهد بود برای این دانش. و در آینده اگر برنامه و تشکل‌ها و نهادها برنامه نداشته باشند، جامعه همچنان از جوهر وجودی تهی خواهد شد. اما این برنامه‌هایی که نهادها و تشکل‌ها در نظر گرفتن تا حدی بازدارنده خواهد بود و اعتصاب به عنوان یک کنش مدنی میتونه کمترین هزینه رو داشته باشه و پیوستن به اعتصاب ها کمترین هزینه رو میتونه داشته باشه و فرستادن کودکان و معلمان امروز به خیابان در شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت زخم خورده هست یک خطر بسیار بزرگی است و جان معلمان و جان دانش آموزان تهدید میشه. جامعه امروز واقعا عصبانی است از این وضعیتی که براش پیش اومده. اینکه وزارت آموزش فرهنگ و جمهوری اسلامی داره حرکاتی رو انجام میده و کسانی رو برای مسائل روانی و مسائل مشاوره‌ای به مدرسه میفرسته، اساسا بحث روانشناسی و مشاوره‌ای در اینجا مطرح نیست. اونها یه گروهای امنیتی هستن که چون طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آموز فرارش و مدارس رو بخشی از نظام امنیتی و فرهنگی میدونن، وظیفه خودشون میدونن که امنیت به اون سرکوب رو در مدارس انجام بدن. در واقع هدف اونها امنیت نیست، هدف اونها سرکوب کردن است، از فرستادن و اعزام گروه هایی به مدرسه، اساسا روانشناسی و جامعه شناسی و التیام درد نیست. اما این کاری که شورای هماهنگی انجام میده در نوع به نوعی اعتراض به همین حرکت ها هست و به همین ادامه فاجعه است که در حال رخ دادن.
از تحسین مصطفی در آلمان میشنیدید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان میگه که 230 دانش آموز در سرکوب اعتراضات دیماه کشته شدند. عموی پدرام خالویی به رادیو فردا گفته که این نوجوان 15 ساله 19 دی در سراح سیمین اصفهان بر سر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جانباخت. فرشته قاضی با علی خالویی، عموی پدرام خالویی، در بریتانیا گفتگو کرده.
رفتن که یکی از دیدار یکی از فامیلاشون که گویا محسن سال بوده تو این شرایط رفتن برش دارن بیارنش خونه. بر که میگردن میخوان سوار ماشین بشن، شلوغ میشه، اعتراضی ها میان داخل کوچه، دور مامور نیروی انتظامی گاز اشک‌آور میزنه. گاز اشک‌آور که میزنه دیگه اینا جایی رو نمیبینن. همون لحظه برادر و بچه برادر من که همراهش بوده با داییش، متاسفانه گاز اشک‌آوری که میزنن بچه باباش از دید خارج میشه، میترسه، به داییش میگه بابام کجا رفت؟ میگه بابات الان میاد دایی، رفت سوار ماشین بشه ماشینو بیاره. تو این لحظه بچه میره به هوای پدرش، میگه من میرم با بابام بیام. همون لحظه اینی که برادر من توضیح داره، میگه همون لحظه یه نفر با فاصله 1.5 متری تیر مستقیم شلیک کرد به بچه من. میگه بچه من دیدم جلوم افتاد رو زمین، من فکر کردم که ساچمه خورده، چون خود برادر منم ساچمه خورده بود، من فکر کردم ساچمه خورده. رفتم بچه رو بلند کردم، دیدم غرق خونه. هرچی داد زدم که به پدرام، پدرام بابا، پدرام بابا، جواب منو نمیداد. گفتم بچه رو گذاشتم تو ماشین و بردمش بیمارستان. وقتی که رسیدم بیمارستان، تحویل بیمارستان دادم، بچه من فوت کرده بود. به دلایلی اینا ترسیده بودن که فردا بچه رو بهشون تحویل ندن، میبرنش خونه. جمعه شب بچه خونه بوده، شنبه صبح که میبینن دیگه به هیچ نتیجه نمیرسن و کسی برای اینا جواز کفن و دفن صادر نمیکنه، هیچ دکتری حاضر نمیشه که بیاد تو خونه برای اینا که جواز کفن و دفن صادر کنه، بچه رو مجددن ورش میدن میبرننش باغ رضوان، تحویلش میدن و اونجا یک هفته طول میکشه تا جنازه رو به اینا تحویل بدن. چرا؟ چون بهشون گفتن که ما باید کالبد شکافی کنیم روی جنازه و دلیل فوت رو عنوان کنیم. که من ازشون پرسیدم که مشکلی برای جنازه پیش اومده؟ و گفتن نه، جنازه صحیح و سالم بود، فقط از توی پاش دیدن یه سوراخی زده بودن که همون سوراخ ما دیگه که بخوان مثلا تیکه پارش کنن یا جراحیش کنن اینا نه.
کجاش گلوله خورده بود پدرام؟ گفتید که پدرش هم گلوله ساچمه ای خورده بود، یعنی توی همون همون صحنه، همون موقعی که پدرام گلوله جنگی خورده چه جوری بود؟
ببینید اون لحظه‌ای که پدرام گلوله جنگی توی سینه‌اش خورده، یه تیر مستقیم زدن تو سینه‌اش، زمانی که زدن تو سینه‌اش دیگه غرق خون شده، افتاده رو زمین، که داداشم میگه وقتی من زبانی که بلندش کردم بچه من داشت تو دستم جون میداد. گفت من فکر نمیکردم تیر جنگی خورده باشه. زمانی که رفت بیمارستان متوجه شدم تیر جنگی خورده.
گفت من خودش هم اونجا همون روز همونجا گلوله ساچمه‌ای خورده بود یا؟
بله بله، خودش هم همونجا تو همون لحظه گلوله ساچمه‌ای خورد. که من باش صحبت میکردم، گفت 3-4 تا گلوله تو دستم بود که من دیگه انقدر که اوضاعم خراب بود دیگه دنبال درمون خودم نبودن، که اومده بودن خونه بالاخره خودشون در آورده بودن گلوله های ساچمه ای رو.
پیکر پدرام رو با چه شرایطی تحویل گرفتن؟ بعضی خانواده ها میگن که ازشون پول گرفتن، بعضی خانواده ها میگن گفته بودن بسیجی اعلام کنید، یا ازشون تعهد گرفتن که مثلا حرفی نزنن، سکوت بکنن. در مورد پدرام چطور بوده؟
در مورد پدرام من صحبت کردم، گفتن نه تعهدی از ما گرفته شد نه پولی از ما، ما پولی پرداخت کردیم، جنازه رو روز پنجشنبه تحویل گرفتیم و خاک سپاری کردیم و تو مراسم خاک سپاری هم هیچ مشکلی برای ما پیش نیومد، این حرفی بوده که برادرم زده.
و بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا خانواده وضعیتشون به چه صورتی بوده؟ آیا تحت
فشار؟ الان ببینید، بعد از این جریان تو همون مراسم بوده که حالا اون حالا چه ارگانی یا چه ستادی اومده بودن به اینا گفته بودن که آقا ما بچه رو شهید اعلام کنیم، که اینا همه مخالفت کردن، گفتن نه ما نمیخوایم همچین چیزی بشه، چون اصلا این یه بچه کوچیک بوده، از سیاست سر در نمی آورده، نه اینوری بوده نه اونوری، و با این قضیه مخالفت کردن. در حال حاضرم که شرایط خانوادهشون خیلی بده، هم مادر هم پدر از لحاظ روحی خیلی خرابند، اصلا نمیتونن به زندگی برگردن. این هر جوری که درد خیلی بزرگه و هیچ کس نمیتونه درک کنه که الان اونا چه حالی دارن. امروز هم داداشم رفته بودن سر خاک پسرش و میگفت هر روز که من از اون محل رد میشم، از سرای سیمین رد میشم، وقتی میبینم که پسرم اینجا روی دستم مرد، اصلا حالم بد میشه. میگه از اون محل انقدر بدم میاد به خاطر اینکه بچه من اونجا فوت کرد. و همیشه هم میگه من این صحنه ها رو تو فیلم دیده بودم که یه بچه تیر میخوره میفته رو زمین، باباش رو دستش میگه من بچه خودم رو خونالود رو دستم گرفته بودم. میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد. وقتی اینو میگی اصلا به هم میریزی. میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد. میگه وقتی بردمش بیمارستان، بعد جنازه بچه‌م رو دستم بود، من نمیدونستم، فکر میکردم تا تیر جنگی، من فکر نمیکردم تیر جنگی خورده باشه، گفتم ساچمه خورده این بچه من. بچه من تو دست خودم مرد. گو هیچ وقت این صحنه رو فراموش نمیکنم. نمیدونم
در مورد خود پدرام میشه به ما بگید؟
خود پدرامو من متاسفانه آخرین باری که پدرامو دیدم خیلی کوچیک بوده، ولی از بچه ها، از داداشام یا خواهرام که باشون در ارتباط بودم میپرسیدم، گفتن که بچه خیلی با ادبی بوده، درسش خیلی خوب بود و جز نوجوانان سپاهان بود و خیلی علاقه داشته به ریاضی. الان توی مدرسه اصلا همکلاسیاش وضعیت خوبی ندارن، وقتی میان میبینن که پدرام تو اون کلاس نیست همه گریه میکنن، کسی حاضر نمیشه بره تو اون کلاس، میگن چون که پدرام نیست الان جاش خالیه، همه گریه میکنن. تا اونجور که من از مادرش شنیدم میگفت همکلاسیش حاضر نمیشه دیگه رو نیمکت بشینه، میگه دیگه پدرام نیست، من اینجا دیگه نمیخوام درس بخونم.
علی خالویی بود، عموی پدرام خالویی، ساکن بریتانیا.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در سالهای اخیر همزمان با تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، نحوه شناسایی گروه‌های هدف برای دریافت یارانه و حمایت‌های معیشتی به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده. در این باره بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه با انتقاد از شیوه فعلی دهکبندی خانوارها اعلام کرد دهکبندی کنونی در ایران بر اساس جمعیت انجام شود و به درستی توان اقتصادی و قدرت خرید خانوارها را نشان نمی‌دهد. او به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد تذکر داد.
الان دهک‌های ما دهک‌های جمعیتی هستند. هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی ندارن. این یه نکته جدیست.
صحبت‌های آقای قالیباف در تایید انتقاد حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر بود.
طرف واقعا ضعیفه، جزء افراد کم درآمده، دهک پایینه، اما دهکش رو زدن ده، دهکش رو زدن نو. به ما مراجعه میکنن بر اثر یک مثلا وامی که مثلا وام ازدواجی که دریافت کرده، یا مثلا همینطور که گفتن یه هزینه‌ای که یه جا عملی انجام داده بعد دریافت کرده هزینش رو.
دهکبندی به طور سنتی در بسیاری از کشورها بر اساس درآمد یا هزینه واقعی خانوارها انجام می شود. تا فاصله افراد بر اساس توان اقتصادی آنها قابل اندازه‌گیری باشد. در ایران نیز اخیراً بحث بر سر این است که شاخص‌های سنتی جمعیتی مانند تعداد اعضای خانوار نمی‌تواند جایگزین واقعی برای سنجش قدرت خرید، درآمد و رفاه خانوار باشد. روشنک آستارکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه:
ما یه جمعیتی حدود 15 تا 20 میلیون نفر رو داریم که اینها بازنشستگان کشور هستن، مشمولان دریافت مستمری هستن از سازمان تأمین اجتماعی. خب اینها همه در یک دهک قرار نمیگیرن. یا مثلا جمعیت کارگری ایران در یک دهک قرار نمیگیره، در حالی که معمولا درآمدهای کارگری درآمدهایی هست که طبق مصوبات وزارت کار تعیین میشه. الان جمهوری اسلامی این بحثا رو چند ساله داره مطرح میکنه، علتش هم اینه که منابع در دستش برای ارائه یارانه کم هست، درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و تلاشش بر این هست که بتونه تا میتونه افراد مشمول دریافت یارانه رو کاهش بده. حالا آمدن یک تبصره های قائل شدن، مثلا میگن اگر کسی دارای اتومبیل شخصی هست این آدم رو جز و اقشار نیازمند برای دریافت یارانه نمیبینن، در حالی که بسیاری از جمعیت ایران هستن الان که ممکنه یک اتومبیل شخصی داشته باشن و این اتومبیل شخصی رو سالها پیش با یه قیمت ناچیزی خریداری کرده باشن، ولی الان درآمد این خانوار کفاف پوشش هزینه های ضروری، تأکید میکنم ضروری زندگی، حتی مثل خوراک و مسکن رو نمیده. این موضوع باعث میشه که وقتی که اینها میخوان خدمات یارانه‌ای پرداخت بکنن دچار نوعی ناعدالتی و تبعیض در پرداخت ها خواهیم بود.
محمد باقر قالیباف روز یک شنبه در قسمت دیگری از صحبتهایش گفت که 34% جمعیت ایران، یعنی معادل 3.5 دهک جمعیتی، در فقر مطلق قرار دارند و در مقابل تنها حدود 400,000 نفر در بالاترین دهک قرار دارند و برخلاف تصور جمعیت چند میلیونی ندارند. سامانه رفاه ایرانیان که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر آن تکیه می‌کند، از داده‌های چندین منبع برای ایجاد شاخص‌های رفاهی استفاده می‌کند. بر اساس تحلیل کارشناسان، این سامانه اطلاعاتی را از دستگاه‌های مختلف، بانک مرکزی، سازمان ثبت و احوال، پرداخت‌های الکترونیکی، مالکیت املاک، خودرو، حمایت‌های اجتماعی و سایر شاخص‌های اقتصادی جمع‌آوری و به صورت یک تصویر تجمیعی از وضعیت خانوارها ارائه می‌دهد. روشنک آستارکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه:
بالای شاید 70-80% از خانوارهای ایرانی اصلا امکان پسنداز از درآمدشون رو ندارن. ضمن اینکه گزارش‌های بسیار زیادی هست که خانواده‌های زیادی هستن که با اینکه شاغل هستن ولی برای تهیه اقلام ضروری زندگی و پوشش هزینه‌های ضروری زندگی دارن دارایی‌هاشون رو مثل اتومبیل، مثل زمین، مثل سکه و طلا میفروشن و هزینه جاری زندگی رو پرداخت میکنن، که خب این خانوارها هم به نوعی زیر خط فقر در از لحاظ درآمدی قرار دارن. موضوع بعدی که مهم هست این هستش که باید در نظر گرفت که این آمار رو به افزایش هم هست. علتش هم این هست که درآمدها در ایران به صورت متناسب با نرخ تورم بالا نمیره. نرخ تورم بر اساس آخرین ماهی که خود دولت اعلام کرده در دی ماه نرخ تورم نقطه به نقطه 60% حدودن بوده، در حالی که خب درآمدها الان افزایشی که میخوان برای سال جدید بدن در مورد کارمندای دولت حدود 20-40% است. یعنی این خانوارها به دلیل اینکه تورم با سرعت داره افزایش پیدا میکنه ولی ارزش درآمدهاشون داره کاهش پیدا میکنه و رقمی که بر درآمدها افزوده میشه تناسبی با رقم تورم نداره، درچه این خانوارها مدام دارن به زیر خط فقر رانده میشه.
تحقیقات نشان دادند که فاصله اقتصادی دهک‌ها در ایران بسیار زیاد است. مثلا در داده‌های رسمی دخل و خرج دهک دهم به طور معناداری از دهک‌های پایین‌تر بیشتر است. این بدین معنی است که دهک‌های پایین بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند و با افزایش قیمت‌ها به طور نامتناسبی تحت فشار قرار می‌گیرند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. سری بزنیم به زندان و اعتراض در فیلم‌های ایرانی جشنواره برلین برلینالی 2026 با بابک غفوری آذر.
هفتاد و ششمین دوره جشنواره فیلم برلین چند روزی است که در پایتخت آلمان آغاز شده است. این جشنواره که به داشتن رویکرد سیاسی و اجتماعی در برنامه‌هایش معروف است، از سینماگران ایرانی هم در دوره اخیرش دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه را نمایش می‌دهد. فیلم‌هایی که عموماً خارج از جریان سینمای رسمی و مجوزدار ایران تولید شدند و روایتگر مضامینی کمتر گفته شده از جامعه ایران هستند.
چرا
این
فیلم
میگه
اینجا؟
اگه بخوام به مردتون بی احترامی نشه سری گوشیاتون رو تعویض کنید. حرکت کنید. آنو فیلم عکس نگیر.
یکی از این فیلم ها رویا ساخته مهناز محمدی است که در بخش پانوراما به نمایش در می آید. فیلمی درباره یک زن معلم زندانی سیاسی در اوین که مجبور است بین تن دادن به انجام اعتراف اجباری تلویزیونی یا ماندن در سلول انفرادی یکی را انتخاب کند.
کی گفت بشینی ها؟ به چپ و راست. چه راستشو نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا. کن تا حالا خودم فهمیده باشی اینو. حالا به چپ به چپ. تا نگفتم وای نمیستی. به چپ!
مهناز محمدی کارگردان فیلم رویا پیشتر با ساخت مستندهایی با مضامین اجتماعی در ایران شناخته می‌شد و با نخستین فیلم بلندش به نام پسر مادر 3 سال پیش در جشنواره فیلم تورنتو حاضر بود. او بارها در ایران بازداشت شده و خود تجربه زندان دارد. خانم محمدی در گفتگویی با رادیو فردا فیلمش را درباره تجربه زندان نمی‌داند، بلکه آن را اثری درباره تنهایی انسان در مواجهه با انکار حقیقت توصیف می‌کند.
فیلم رویا از یه تجربه شخصی من شروع نشده، از یه سوال شروع شده، اینکه واقعا وقتی خشونت اتفاق میفته چه چیزی تو در انسان از بین میره. ما معمولا فکر میکنیم زندان فقط محدود کردن بدنه، اما تجربه‌ای که برای خیلی ها در ایران اتفاق افتاده فقط زندان فیزیکی نیستش، یه چیزی عمیق‌تر اتفاق میفته. آدم کم کم به حافظه خودش شک میکنه، به اون چیزی که دیده، شنیده، حتی به خودش. برای همین رویا رو به یک شکل برای بازسازی واقعیت نبود، تلاش کردم یه تجربه درونی از این وضعیت رو بسازم. فیلم بیشتر درباره سلول و زندان نیست، درباره تنهایی انسان در مواجهه به اجبار، به انکار حقیقت. واقعیتش تو فیلم شخصیت اصلی مجبور نیست فقط اعتراف کنه، مجبور روایت خودشو از واقعیت کنار بگذاره و اینجاست که مسئله دیگه فقط سیاسی نیست، مسئله هویت انسانه. برای من مهم بود که این فیلم واقعا یه نمایشی که صرفا در مورد یک زندان یا یک کشور باشه نیست. نمیخواستم صرفا درباره یک زندان یا یک کشور باشه، چون این تجربه برای خیلی آشناست. وقتی که قدرت میخواد همه چیز رو، نه فقط رفتارت بلکه حافظه رو و حتی روایت انسان رو کنترل بکنه، برای من رویا درباره مقاومت قهرمانانی نیست، واقعا درباره شکنندگی انسانه و اینکه حتی در سکوت حافظه هنوز راهی برای زنده موندن پیدا میکنه.
فیلم رویا در ایران و گرجستان فیلم برداری شده و یک بازیگر زن ترکیه‌ای به نام ملیسا سوزن ایفاگر نقش اصلی آن است. در کنار او چهره‌های شناخته شده ایرانی چون مریم پالیزبان و حمیدرضا جاودان هم حضور دارند. این فیلم در زمانی به نمایش در می‌آید که جشنواره‌های مهم بین‌المللی در سال‌های اخیر نمایشگر طیفی از آثار انتقادی سینماگران ایرانی بودند که به شکل آشکاری ساختار حاکم بر ایران را به چالش می‌کشند. مهناز محمدی اما میگوید انتظار دارد مخاطب ایرانی فیلمش را یک اثر سیاسی نداند.
امیدوارم مخاطب ایرانی فیلم این فیلم رو یه داستان سیاسی نبینه، بلکه به عنوان یه تجربه انسانی ببینه و بتونه خودشو پیدا بکنه، در کجا قرار داره. فهمیدنش و درکش به ما کمک میکنه برای ادامه مسیرمون، چون ما هنوز راه طولانی داریم.
در کنار فیلم رویا، سزارین ویکند ساخته ی محمد شیروانی با مضمونی درباره رابطه دو مرد جوان، دیگر فیلم بلند ایرانی حاضر در جشنواره برلین امسال است که در بخش فوروم به نمایش در می آید. این فیلم هم از نظر نمایش رابطه صمیمی دو مرد جوان اثری متفاوت از نمونه های مرسوم سینمای ایران محسوب می شود. دو فیلم کوتاهی هم که از سینماگران ایرانی در جشنواره برلین نمایش داده می شوند، مضامینی سیاسی دارند. فیلم خاطرات یک پنجره روایت تلاش‌های شهروندان برای ثبت سرکوب اعتراض‌ها در ایران است.
به جمعیت که نزدیک‌تر می‌شدیم، صدای شلیک تیرها بلندتر می‌شد. بدنم رو جمع کردم زیر پنجره ماشین تا در امان باشم. دعا می‌کردم از آسمون سنگ بباره تا زیرشون دفن بشیم و گلوله بهمون نخورن. سرم رو که بلند کردم تو نبودی. به انعکاس صورتم تو پنجره ماشین نگاه کردم، دیدم که دارم آروم آروم محو میشم، جوری که انگار اصلا وجود نداشتم.
این فیلم به کارگردانی مهرانه سلیمیان و امین پاکپرور در بخش نسل به نمایش در میآید. فیلم کوتاه دیگر به نام میوه‌های ناامیدی در بخش فروم نمایش داده می‌شود و درباره یک فیلمساز ایرانی است که هنگام ساخت مستندی درباره جنگ فلسطین و اسرائیل، ناگهان با آغاز جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مجبور به تغییر محل زندگیش می‌شود. نیما نساج کارگردان این فیلم است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. این گزارش ما رو به پایان این برنامه میرسونه. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.